فصل اول، کلید فروش و تأثیرگذاری. متوجه نشدید؟ همه ی معامله ها یکسانن. اولین باری که این جمله را در اتاق مملو از فروشنده بیان کردم، عصر سه‌شنبه‌ای در سال 1988 بود و در پاسخ همه سردرگم به من زل زده بودند. جوری نگاه می کردند که انگار می گویند چه مزخرفاتی داری میگی جردن؟ تمامی معامله ها یکسان نیستن، همه اونها با همدیگه فرق دارن. مشتری های ما هر کدوم نیازها، باورها، ارزشها، مخالفتها و مشکلات متفاوتی دارن. پس چطور ممکنه همه معامله ها یکسان باشن؟ منظورشان را درک میکنم. کاملا میدانم به چه فکر میکنند. در حقیقت متوجه هستم چرا میلیون ها میلیون نفر از سراسر جهان که در سمینارهای خط مستقیم من حضور پیدا کردند، وقتی به بالای سن رفتم و گفتم همه ی معامله ها یکسانند، از تعجب شاخ درآورده بودند. بالاخره این اندیشه ای دور از واقعیت به نظر می رسد. اینطور نیست؟ حتی اگر نکات واضحی که بالا بیان کردم را کنار بگذارید، واقعاً چطور ممکن است همه معامله ها مثل هم باشند؟ تعداد بیشمار کالاها و خدماتی که در بازار جهانی عرضه می شوند را در نظر بگیرید. همگی با هم متفاوت است. وضعیت مالی مشتری های خود را در نظر بگیرید. آنها هم همگی با هم فرق می کنند. همچنین مجموعه ای از پیش شرطها و عقیده های منحصر به فرد هر مشتری، نه فقط راجع به محصول، بلکه در مورد اعتماد به خود شما و دیگر فروشندگان و خود پروسه تصمیم گیری در خرید، پیش از ورود به معامله را در نظر بگیرید. مجدداً همگی با هم متفاوتند. در واقع هنگامی که تمام تفاوت‌های مسلمی که می‌تواند هر لحظه در طول معامله آشکار شود را در نظر بگیرید، تعجبی ندارد که تنها درصد خیلی کمی از افراد از دغدغه خرید و فروش واهمه این ندارند. ما بقیه جهان با وجود اینکه ضرورت خرید و فروش در رسیدن به موفقیت و ثروت را می‌دانند، با این حال از آن اجتناب می‌کنند. حتی بدتر، از بین همان تعداد انگشت شمار که با فروش و معامله کردن احساس راحتی می کنند، تنها درصد کمی فروشنده موفقی می شوند و بقیه جایی در سطح متوسط قرار می گیرند. گیر افتاده در باتلاق متوسط گیرایی. آنها فقط به اندازه ای کسب می کنند که به فروش ادامه دهند. بالاخره یک فروشنده معمولی هم پول بیشتری از بستن معامله تا یک شغل نامربوط به فروش به دست می آورد. ولی آنها هیچ وقت آزادی مالی فروشنده ای موفق را لمس نخواهند کرد و هیچ وقت به آن دست نمی یابند. شکی نیست که این حقیقتی ناراحت کننده است، ولی در واقع همان نتیجه منفی تفکر فروشنده ها است که اعتقاد ندارند که همه معامله ها یکسانند. کشفی که باعث ایجاد جرقه ای در ذهن من شد و مرا مستقیماً به ابداع سیستم خط مستقیم هدایت کرد. کشف من نه به صورت آرام و پیوسته، بلکه کاملاً ناگهانی و در یک جلسه فوری آموزش فروش که در اتاق اصلی جلسات استارتون برگزار کرده بودم رخ داد. در آن زمان فقط 12 کارگزار داشتم که برایم کار می‌کردند و در آن لحظه خاص، دقیقاً ساعت 19:15 عصر آن سه‌شنبه طلایی، آنها مستقیماً روبروی من نشسته بودند و همان چهره‌های سردرگم و شکاکی را به خود گرفته بودند که به خوبی می‌شناختم. 4 هفته قبل از این ماجرا به موقعیت نایابی در بازار سهام خرده فروشی دست یافته بودم. فروش سهام 5 دلاری به 1% از پولدارترین مردم آمریکا. به هر دلیلی هیچ کس در وال استریت قبلاً آن را امتحان نکرده بود. هنگامی که ایده اش را شخصاً آزمودم، نتیجه تا حدی شگفت‌انگیز بود که تصمیم به بازآفرینی کامل شرکت گرفتم. در آن زمان استارتون در حال فروختن سهام پنی، یعنی کمتر از 1 دلار، به پدران و مادران قشر متوسط بود و ما از روز افتتاح شرکت موفقیت بزرگی به دست آورده بودیم. در حقیقت پس از پایان ماه سوم کارگزاران یا به قول خودشان استارتونی ها به طور متوسط رقمی بیش از 12,000 دلار کمیسیون ماهیانه به دست می آوردند. حتی یکی از استارتونی ها چیزی بیش از 3 برابر آن رقم هم به دست می آورد. آن کارگزار کسی جز دنی پریوش همکار آینده من نبود. کسی که با نسخه دندان خرگوشی و کوچک شده از جناح هیل، بازیگری که آزادانه او را در فیلم گرگ وال استریت به تصویر کشید، در پرده سینما جاودانه شد. به هر حال، دنی اولین کسی بود که به او طریقه فروش سهام پنی را یاد دادم و خوشبختانه معلوم شد که فروشنده ای بالفطره است. درست مثل من. در آن زمان ما هر دو در یک شرکت کوچک سهام پنی به نام اینوستور سنتر کار می کردیم. دنی دستیارم بود. وقتی به قصد بازگشایی استارتون آنجا را ترک کردم، دنی را هم با خودم بردم و او را دست راستم قرار دادم. در واقع این دنی بود که اولین قرارداد بزرگ خرید را با سرمایه گذار ثروتمندی نوشت. کمیسیون او فقط در این یک معامله 72,000 دلار بود. به قدری تصور ناپذیر که اگر با چشمان خودم نمی دیدم باورم نمی شد. برای اینکه دورنمایی از آن به شما ارائه بدهم، در واقع مقدار آن بیش از 100 برابر بزرگتر از متوسط کمیسیون در یک معامله سهام پنی بود. به عبارت دیگر، یک تغییر دهنده بازی به معنای واقعی. تا امروز هیچگاه چهره دنی را زمانی که با آن قرارداد خرید طلایی وارد دفتر من شد فراموش نکردم و هیچ وقت لحظات بعدش را هم فراموش نمی کنم، وقتی که دوباره خونسردیم را به دست آوردم و تمام مسیر آینده در برابر چشمانم روشن شد. در آن لحظه خاص می دانستم که آن روز آخرین روزی است که استارتون به کسی سهام پنی خواهد فروخت. با قدرت مالی بسیار زیادی که هر سرمایه گذار ثروتمند می توانست برای ما به همراه داشته باشد، تماس تبلیغاتی با پدر و مادران سطح متوسط برای خرید سهام پنی دیگر منطقی نبود. تنها کاری که باید انجام می دادیم این بود که به استارتونی ها نحوه معامله با افراد ثروتمند آموزش داده شود و ما بقی به قول معروف به تاریخ می پیوست. متاسفانه باز هم به قول معروف گفتنش آسان است. آنطور که معلوم شد، آموزش عده‌ای جوان نادان برای پا به پا شدن با ثروتمندترین سرمایه گذاران آمریکا خیلی دشوارتر از چیزی بود که تا به حال تصور می‌کردم. در واقع به نظر می‌رسید که کاملاً غیر ممکن باشد. پس از 4 هفته تماس تبلیغاتی، استارتونی‌ها حتی یک قرارداد جدید هم امضا نکرده بودند. از آن بدتر، به این دلیل که تغییر روش کارمان ایده من بود، کارگزاران من را شخصا مسئول وضعیت بد فعلیشان می دانستند. در اصل، آنها از کسب ماهی 12,000 دلار به ماهی 0 دلار رسیده بودند. و من دیگر هیچ ایده ای برای شیوه آموزش آنها نداشتم. و اشتباه نکنید، همه چیز را امتحان کرده بودم. بعد از شکست مفتضحانه سیستمم، تعداد بیشماری کتاب مرتبط با تجارت مطالعه کردم. نوار رادیویی گوش دادم. در سمینارهای محلی شرکت کردم. حتی از آن سوی کشور به لس آنجلس، کالیفرنیا پرواز کردم تا در یک سمینار 3 روزه فروش شرکت کنم که قرار بود بزرگترین مربیان فروش سرتاسر جهان در آن گرد هم آیند. ولی دوباره با دستان خالی بازگشتم. به قدری بیفایده بود که بعد از 1 ماه تمام گردآوری اطلاعات به این نتیجه رسیدم که سیستم آموزشی خود من بسیار پیشرفته تر از هر چیز دیگری است که آن بیرون است. کم کم داشتم به این فکر می افتادم که شاید واقعا ناممکن باشد. شاید استارتونی ها در معامله با افراد پولدار ناتوان هستند. آنها به قدری جوان و بی تحصیلات بودند که افراد پولدار آنها را جدی نمی گرفتند. با این حال این موضوع چطور می توانست موفقیت بزرگی که همچنان من و دنی در تماس با مخاطبانمان داشتیم را توجیه کند؟ چطور ممکن بود با مخاطبان مشترکی تماس بگیریم، از دیالوگهای مشابهی استفاده کنیم و سهام یکسانی را عرضه کنیم و هنوز به همان نتایج کاملا متفاوت برسیم؟ این به تنهایی برای به جنون کشاندن هر فردی کافی بود، یا حتی بدتر از آن، تسلیم و پذیرفتن شکست.